اعظم دکتر کامیار و همکاراشون، ان شاءالله روح شهید برکاتشو بر این پژوهشکده نازل کنه. من یه نکته دیگه واسه عرض کنم، دکتر یه سری کدهایی رو هم دکتر همکارش کدهایی دادن که ما خودمون بریم برای مطالعه، ولی موقعیت چیزی که به پژوهش‌هایشون برکت داد توسلشون به اهل بیت بود. یه کلیپی از صدا و سیما پخش کرد، ما هر وقت تو جبهه قفل می‌خوردیم متوسل می‌شدیم به عزای زهر. خودش میگه در ورفج هر در عبور از اروند یا در همین عملیاتی که با تو سپاه قدس داشت، من هر امری می‌خواستم شروع کنم اول میادم مشهد حرم آمرزا، بعد اون عملیات انجام شد باز میادم حرم آمرزا تشکر می‌کردم. این نکته که توسل به اهل بیت، محبتی که داشت کیوشی در شناخت و معرفت اهل بیت داشت، اینا به پژوهشش خیلی برکت داده بود. خوبه به این نکته توجه بشید. شادی رو شهید سلیمانی فاتح هم از صلوات. نه نه
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از موضوعی که آقای دکتر صداقت زحمت کشیدن و ارائه دادن، خیلی استفاده کردیم. یه نکته که به نظرم میاد که در راستای همون دیدگاه شهید باشه و اینکه مثلا مؤسسه مثلا فرهنگی هنری که در کرمان تأسیس کردن یا موزه جنگ یا اینا، چون من خودم پیگیر فرضاً این کتبی که به شکل رمان یا خاطرات و اینا از تاریخ جنگ منتشر میشه گاهن هستن، اینا خب تأثیرات خیلی خوبی میگذاره برای طبقه‌ای که خیلی حالا شاید درگیر مسائل تحقیقاتی و اینا نباشن. ولی یه چیزی که مقفول مونده توی این زمینه دفاع مقدس و حتی همین حوزه سپاه قدس، جغرافیای جنگ، جغرافیای دفاع مقدس و اینکه فرضاً میدونم یه بخش‌هایش خب امنیتی امکان ارائه نیست، ولی میشه به خصوص اگه ما یه دیدگاه منطقه‌ای و بین‌المللی هم داشته باشیم، برای یادآوری به اونچه که بر سر ما اومد و بر سر کشور اومد به شکل کتاب‌های جیبی به زبان‌های مختلف. یعنی کتاب جیبی یک پدیده‌ایه که توی دنیا فرضاً توی مترو، تو همه حالت‌ها اقشار مختلف، جوانان، نوجوانان، بچه‌ها میتونن استفاده کنن و حالا توسعهش هم قابلیت توسعه هم داره. اینکه ما بیایم عملیات رو با تمام هر عملیات حتی کوچیک رو بر اساس جغرافیایی که اتفاق افتاده، نیاز به شرح زیادم نداره، شماتیک نقشه هاش رو اونچه که اتفاق افتاده، چه به سر مثلا نیروها اومده، چقدر شهید شدن، چقدر مفقود شدن، این رو به شکل شماتیک ارائه بدیم توی این کتاب‌های جیبی. فکر می‌کنم به لحاظ ترویجی این کار خوبی باشه. اسناد در مراکز اسنادی باقی می‌مونه تا اینکه یک پژوهشگری بنا به موضوع بره سراغشون، ولی این کار به لحاظ ترویجی می‌تونه به هر حال هم تو جامعه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای. مثلا الان خب ادعاها زیاده و سوالات تو ذهن جوان‌ها هم زیاد مطرح میشه که فرضاً مثلا چرا ما اینقدر کشته باید داشته باشیم، چرا؟ میدونید این چراها پاسخش با این گونه در واقع تحقیقاتی که خیلی هم نه هزینه بره و نه زمان بر، ولی مؤسساتی مثل همین مؤسسه‌ای که شهید تأسیس کرده یا مؤسسه سوره و اینا به خوبی میتونن برای سطوح مختلف به شکل شماتیک، حتی به شکل جالب کارتونی، اینا رو برای سنین مختلف طراحی ممنون.
آقای دکتر شکر آقای کنم. کسی که دیگه
حتی صحبت کردن
نه الزامن به بیانات آقای دکتر معتوب نیست. یه وقت نقطه راجعه به شهید و این موضوع دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته مجازی بحث آقای دکتر بخشیش را زنبار کردم، کم توفیق بودم و از پژوهشکده شما و همکارانتون آقای دکتر تشکر میکنم. بیشتر حضورم حالا نمیدونم ریای مثبت یا ریای منفی، بیشتر ادای احترام به شهید سلیمانی عزیز بود و تقدیر از زحمات شما. یه نکته که حالا در ذهن من هست، انشاءالله که خدا رحمت کنه این شهید عزیز را که واقعا جاودار فقدان این عزیز هستیم. تعبیر مکتب که به کار میده در مورد شهید سلیمانی، مخصوصا برای کسانی که تو حوزه تاریخ فکر و اندیشه کار میکنن یا حداقل با ترمینولوژی رایج در جریانهای فکری علوم انسانی نیاز دارن، ممکنه این سوال را به ذهن متبادر کنه. من چون میدونم آقای دکتر صداقت و آقای دکتر فتح‌اللهی تعامل داشتن تو این زمینه، یه مقداری به نظرم اگه اینا ما به لحاظ مفهومی بازش کنیم که وقتی در مورد شهید سلیمانی عزیز تعبیر مکتب را به کار میبریم، این مکتب مثلا یه نوع مکتب معرفتیه، مثلا این چیزی که ما در مکاتب جامعه شناسی داریم، در مثلا مکاتب جامعه شناسی آمریکایی، مثلا انگلیسی، فرانسوی داریم، پوزیتیویستی داریم، هرمنوتیکی داریم. یا اینجا مکتب به معنای مدرسه است به اصطلاح، مدرسه ای که بیشتر هم با لایه‌های عمیق وجودی انسان‌ها سر و کار داره، به تعبیری یه نوع مواجهه اگزیستانسیال و وجودیه. چون اگر ما به معنای معرفتی و مفهومی به کار ببریم، وقت باید حداقل مشخص کنیم که نسبتش با اون تعبیر مکتب یا اسکول در مدارس فکری چیه. چون من دوستان خودم هم گفتن مثلا مقاله بده در مورد مکتب شهید سلیمانی، اونها این سوال رو با اون دوستان مطرح کردم، دو جلسه هم گفتگوی داشتیم، خود ما هم به یه چیزایی در واقع در حد فرضیه خام رسیدیم. در تقدیر حالا یاد شهید سلیمانی بهانه بود که ما خدمت شما برسیم. این رو هم اگر صلاح تونستید یک گوشه ذهنی و یک نگاهی بهش داشته باشید و مجددم ازتون سپاسگزارم و مثل دوستمون درود میفرستم بر روح شهید سلیمانی. بنده سفر اصفهان بودم اون شبی که ایشان شهید شدن. صبح پدر ما طبق همین رسمی که همیشه داشت زودتر بیدار میشد و اینها، دیدم که از اتاق ایشون صدای گریه می اومد و خیلی کمتر دیده بودم این شرایط را. و اون روز اصفهان ما واقعا عجیب بود و خدا رحمتش کنه شهید سلیمانی. و از شما هم سپاسگزارم. ما سخیم کنم
بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت در خصوص شهید سلیمانی هم سخته، هم واقعا شرایط خاص خودش رو میتونه. ما تشکر میکنیم که باب یک مبحثی رو جناب دکتر تو این قضیه ایجاد کردن. من بحث خود شما رو یه مقدار اول ورود میکنم، بعد حالا شاید چیزهایی هم باشه در خصوص صحبت هایی که دکتر فتح‌اللهی هم داشتن. این بحثی که آقای دکتر شجاعی هم داشتن بحث درستی هست راجع به بحث مکتب. من اینجا فکر میکنم شما بیشتر جیبیای شخصیتی شهید سلیمانی اشاره کردید تا بحث مکتب توی بحث پژوهش. بذار من اگر بودم به عنوان یک پیشنهاد، جایگاه سردار سلیمانی در پژوهش های دفاع و مقاومت رو پیش میبردم، چون تو این خط سیر میره. شما ببینید همون زمان دفاع مقدس از شهید باقری بگیرید که از اولین کسایی بود که راوی می آورد بنویسن توی جلسات و جاهای مختلف. شهید چراغی تو لشکر حضرت رسول دقیقا اومد مستندسازی از زمانی که خودش فرمانده تیپ بود شروع کرد، یعنی قبل از سردار سلیمانی این کارها شد. بعد فیلم های ویدیویش هست، نواره کاست هست، مصاحبه های دستنویس هست، وصیت نامه سرداران شهدای لشکر هست، همه جمع آوری شده. بعد زمان جنگ کنگره برگزار کردن اینها، نه بعد از جنگ. یعنی اگر تحقیقات دفاع مقدس رو وجود بکنیم ببینیم خیلی کارهای زیادی زمان دفاع مقدس توسط فرماندهان بزرگ، نه فقط فرماندهان، توسط خود رزمندگان دفاع مقدس تو حوزه های مختلف انجام شده. حالا یکیش مثلا میشه فعالیتی که شهید سلیمانی در این خصوص داشته. شما ببینید مثلا خیلی جالبه فعالیت تخصصی تر رو ببینید. شهید تهرانی مقدم اتفاقا آدم پژوهشگری بود، پژوهشش تخصصی و فنی شد بعد از جنگ. شهید کاظمی، احمد کاظمی، من فکر نمی‌کنم، یعنی اینجوری فکر می‌کنم که اگر ما بخوایم نگاه بکنیم نباید کارهایی که این عزیزان و اون بزرگان کردند ذیل چنین نامی محو بشه و گم بشه، بعد اونها رو بیاییم ذیل یکی تعریف بکنیم. ما همه رو باید ذیل دفاع مقدس تعریف بکنیم، پژوهش های دفاع مقدس و کارهایی که تو این زمینه شده. لذا عنوان به نظر من جای کار داره تو این قضیه. حالا خیلی ورود نمی کنیم تو بحث. ببینید یه بحث دیگه ای هم که داره، خب شهید سلیمانی از سال 76 که فرماندهی نیروی قدس سپاه و خب ایشون تحویل گرفتن، حداقل چیزی که بنده یادم هست چون 7-8 جلسه ای که در خدمت ایشون بودیم و گزارش های زیادی هم که از ایشون ما به واسطه کارهایی که انجام میشد میدیدیم، ایشون ابتدای فعالیتشون فرقی که با بقیه دوستانی که تو حوزه‌های مختلف سپاه انجام میدادن این بود که ایشون بیشتر کار اطلاعاتی انجام میدادن. کار اطلاعاتی تحقیقات میخواد، کار مشورتی میخواد، کار مذاکراتی میخواد، مثلا تمرکز روی عراق که اون موقع داشتن کار خیلی، یعنی جمع آوری اطلاعات برایشون خیلی مهم شده بود، تجزیه تحلیل اطلاعات برایشون خیلی مهم شده بود و این کار خیلی تفاوت داشت با کاری که زمان دفاع مقدس انجام میشد. یعنی ایشون تو این قضیه پیشگام بودن، برای همین به قول دکتر تونستم یه جامعیتی کم کم بعدن پیدا بکنم. لذا اگر از منظر پژوهشی نگاه بکنیم کارهای اسنادی، اطلاعاتی و میدانی یا حتی مذاکراتی که با خیلی از رهبران و گروه‌های مختلفشون یا داخل کشور یا خارج از کشور موقع انجام میدادن خیلی کمک کرد برای اینکه پایه‌های کارهای بعدی نیروی قدس و حتی اون چیزی که الان ما بهش مکتب شهید سلیمانی حالا اصطلاحا میگیم شکل بگیره تو حوزه مقاومت اسلامی از این ناحیه شروع شد. یه نکته دیگه ای هم که میشه راجع به ایشون گفت، فاصله ایشون به خاطر نوع کار کرد و نوع فعالیتی که میکردن با زیر مجموعشون بسیار زیاد بود. یعنی اصلا نوع نگاهشون به واسطه جامعیتی که پیدا کردن به خاطر ورود مستقیم به مسائل، یعنی به طور مثال ایشون منتظر نبود کارشناس یا نمایندهشون یه نظری بده بعد بیا طبق اون نظر کاریا پیش ببره. همیشه 20 قدم 30 قدم جلوتر از نظرات زیر مجموعهشون تو خود نیروی قدسیشون حرکت میکردن. این فاصله شون هم به خاطر حالا یکی نبوغ خودشون بود، به خاطر اون ویژگی هایی که شخصیتی که داشتن، ورودی که میکردن، بقیه شاید به این راحتی نمیتونستن و عمقی که ایشون نسبت به مسائل داشتن و این خلأ دقیقاً بعد از شهادت ایشون کامل داره حس میشه. یعنی این فاصله ای که بود این فاصله پر نشده متاسفانه، تو این حوزه هم حرکت زیادی نشده. شاید بحثای مثلا حوزه های پژوهشی مختلفی که تو کارهای مختلفی که میره خود انجام میداد دقیقاً این مسائل بشه اینا دید. یه از ویژگی دیگه هم که ایشون داشت به حوزه کارهایی که تو نیروی قدس انجام میداد، ایشون شناخت بسیار جامعی نسبت به کشورهای عربی پیدا کردن و به تبع اون اصلا زبان عربی یاد گرفتن. این زبان عربی یاد گرفتن توسط ایشون تو اون وضعیت هنری بود و به واسطه اون شناختی که پیدا کردن و ارتباطاتی که ارتباطات شهید سلیمانی صرفا با گروه های جهادی و مقاومت اینها نبود، مثلا با یک مؤسسه فرهنگی توی لبنان میشستن ساعت‌ها بحث‌های فرهنگی میکردن. اینها غافل مونده. الان مثلا یکی دو نمونه شما یعنی به صورت تصادفی جاهای مختلف شنیدیم. یه سفری لبنان بود، یکی میگه بعد سردار سلیمانی بود 3 ساعت راجع به بحثایی که ما اینجا یه مؤسسه هنری بود انجام میشد، مثلا سوال میکردن با هم بحث میکردیم. خب این خیلی تأثیر میگذاشت توی نوع دیدگاهی که ایشون پیدا بکنه. بعد کم کم یعنی این نگرشی که ایشون مخصوصا تو محیط عربی پیدا کردن تأثیر گذاشت، یه تفکری که ایشون پیدا کردن با تفکر غالب در کشور ما نسبت به محیط عربی اصلا متفاوت بود. یعنی جالب بود، شما میدیدید تقریبا تمام مسئولان و سران و حالا حتی اندیشمندان یه جور دیگه نسبت به تحولات نگاه میکردن، جنس نگاهیشون کاملا متفاوت میشد نسبت به این قضایا، چون نوع نگرششون، نوع مطالعاتشون، نوع پژوهششون و نوع ورودشون متفاوت بود. این نبود که بیستن گزارش ها دستشون برسه بر اساس اینها مثلا ذهنیتشون شکل بگیره. تو این امر هم فاصله بسیار زیادی داشتن و این فاصله بسیار زیاد تو تصمیم گیری ها خودش خیلی دقیق نشون میداد که باز این خلای الان دقیقا داره مشاهده میشه. یعنی شما نسبت به تحولاتی که داره اتفاق میفته، جنس تصمیماتی که بعد از شهادت ایشون داره گرفته میشه، با زمانی که ایشون گرفته میشه، دقیقاً ایشون میده که یه تفاوت‌های آشکاری داره و این خلأهای راهبردی توش مشاهده میشه. اینها ویژگی‌های بسیار زیادی یعنی نشون میده از شهید سلیمانی توی شرایط مختلف و جایگاه‌های مختلف. ما هم به تبع دوستانمون یاد و خاطره این شهید بزرگ و بقیه شهدای عزیزی که الان اسماشون رو ما توی جلسه بردیم گرامی می‌داریم، شادی روح تمام این شهدا، صلوات خدا.
یقین شهید سلیمانی یک منظومه است، یک منظومه ای که نظام‌های متعددی در اون وجود دارد. یکی از این نظام‌ها نظام تقریبی است. ما در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سعی کردیم به شخصیت تقریبی شهید سلیمانی بپردازیم. شخصیت ایشون در مناطق اهل سنت نشوندنده این هست که چقدر ایشون مقبولیت داشتن در میان مذاهب مختلف. بولید که ایشون در جاهایی که در میدان بودن فقط با اهل سنت اون منطقه کار میکرد، حتی تا معاون ارشد شد، چه مذاهب چه ادیان مختلف. و پیام های مختلفی هم که بعد از شهادت ایشون مخابره شد از طرف شخصیت های برجسته جهان اسلام نشون دهنده این واقعیت است. ما هم انشاءالله فردا به مناسبت 3 سالگرد شهادت این شهید بزرگوار انشاءالله نشستی رو داریم با بررسی ظرفیت های تقریبی مکتب شهید سلیمانی و تأثیر شهادت هاش خاصه و وحدت و همدلی مسلم، که انشاءالله فردا ساعت 6 بعد از ظهر در دانشگاه مذاهبی نشست برگزار میشه و اینجا دعوت میکنم از همه عزیزان که انشاءالله اگر فرصت شد در خدمت شما باشیم. از سیده باشیم. بازم تشکر میشیم از
خیلی ممنون. به هر حال نمیخواست این فضای پرسش پاسخ صرفا ایجاد بشه. همه دوستان دیدگاهی دارن و علاقه‌مندم هستن. جنبندی به عهده جناب آقای دکتر صداقت هست، نه الزاماً با توجه به بیاناتی که دوستان داشتن. احساس میکنن اگر نکاتی تکمیلی و راجع به در واقع یه جورایی فضای جدیدتر و کاملتری از بحث رو بتونه ارائه بده در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از همه همکاران و دوستان گرامی که از همه این نظرات ارزشمندشون بهره‌مند شدیم. من یه نکته ای رو در رابطه با شهید سلیمانی عرض کنم و اون این که ما الان هر کتابی که درباره شهید سلیمانی نوشته بشه همچنان ناتمامه، به خاطر اینکه تا زمانی که کلیه آثار ایشان، آثار سخنرانی های ایشان از همون ابتدا تا الان، کلیه نامه هایی که در چه در دوران جنگ، نوشته ها، یادداشت ها، تمام این موارد، مصاحبه ها، اینها اگر تنظیم نشه توسط دفتر نشر آثار ایشان و به صورت کتاب، به صورت سی دی، مانند اونچه که سی دی های مؤسسه نور طراحی میکنه، اینها مجموعه ای که ما همچنان که صحیفه امام رو داریم، صحیفه شهید سلیمانی رو هم داشته باشیم. تا زمانی که ما همه رو با هم نبینیم نمیتونیم بگیم که کتابی کامل هست یا کامل نیست. این حالا امیدوار هستیم که به تدریج تمام این اسناد مختلف درباره شهید سلیمانی، مخصوصا آثار مستقیم ایشون، تنظیم بشه که اگر این اتفاق بیفته کلیه خاطراتی که درباره شهید الان داره مطرح میشه محک میخوره و ما میتونیم دیگه با توجه به خود دیدگاه‌های شهید در دوره‌های مختلف زمانی اونها رو بررسی بکنیم. یک نکته ای هم عرض بکنم که بله، بسیاری از فرماندهان بزرگ مجموعه کارهایی رو انجام دادن که همچنان که بنده اشاره کردم در دفتر مطالعات مربوط به دفاع مقدس اینها آماده بوده و حتی شهید سلیمانی خودش مراجعه میکنه که از این منابعی که الان سازماندهی شده، مثلا منابع مربوط به عملیات کربلای 5 رو درخواست میکنه. بیان این که شهید سلیمانی، خب میدونیم که شهید سلیمانی به ابتکار و به نبوغ شهید حسن باقری شناخته شد و ایشون متوجه شد که ایشان میتواند فرماندهی سپاه سارالله را حتی بر عهده بگیره، در حالی که برخی از افراد و فرماندهان این نگاه رو نداشتند. ولی از آنجا که شهیدان را شهیدان میشناسند، شهید باقری نبوغ رو در ایشان دیده بود و به همین واسطه هم در واقع از ایشون بهره مند شد. این به معنای این نبود که خدای ناکرده ما غفلت کرده باشیم از فرماندهان و بزرگانی که هر کدامشون زحمات زیادی کشیدن برای جنگ. منتها آنچه که خود دفتره، چون بنده مستند به آن مشاهداتی که خود دفتر از عملکرد فرماندهان سپاه بعد از جنگ داشت و اینکه اولین رو اگر به کار بردیم، این اولین نظر بنده نبود، نظر در واقع دفتر مطالعات دفاع مقدس بود که اولین فرماندهی که مراجعه کرد برای کار روی این منابعی که انصافاً همه فرماندهان جنگ در جمع آوری اون سهیم بودن، شهید سلیمانی بوده. یا مثلا موزه دفاع مقدس رو باز از ابتکارات خود شهید سلیمانی هست که برای اولین بار این اتفاق رو میفته. اما مسئله مهم این هست که شما قالب خاطرات رو، قالب کتاب ها رو، حتی یادداشت های شهید سلیمانی رو ببینید، ایشون اصلا و ابدا تأکیدی روی عناوین خودش نمی کنه. یعنی اصلا در حالی که ما میدونیم شهید سلیمانی هم مقام داشت هم عنوان داشت، چون مقام هر کس با گوهر وجودی اون شخص در پیونده. مثلا ما میگیم مقام رضا، مقام صبر، مقام شهید. شهید مقامش مقامه، در حالی که فرماندهی لشکر عنوانه. دانشمند بودن مقامه، ریاست دانشگاه بودن عنوانه. شهید سلیمانی هر دوتا رو داشت، ولی اون چیزی که شهید سلیمانی رو سر شهید سلیمانی کرد به خاطر این بود که هر دو رو داشت، یعنی هم مقام شهید رو داشت هم فرمانده لشکر بود. چیزی که براش رزمندگان در زمان جنگ سر و دست میشکستن رسیدن به عناوین نبود که من فرمانده این دسته بشم، فرمانده اینجا بشم، رئیس اونجا بشم، بلکه رسیدن به مقام شهادت بود. و این چیزی هست که در واقع یک مکتب رو میتونه بسازه، یعنی توجه به این مقام. ما در رابطه با شهید سلیمانی، خب شهید سلیمانی تحصیلات دانشگاهی هم داشت، ولی هیچ وقت اشاره‌ای به تحصیلات دانشگاهی خودش نکرد در زمان‌های مختلف. الان در سردر دانشگاه شهید با هنر کرمان یاد بوده این که زمانی حاج قاسم در اینجا دانشجو بوده نصب شده، یا مثلا ایشون فوق کارشناسی ارشد رشته فلسفه اسلامی رو خونده بود و این بود. ولی هیچ وقت شما میبینید که اصلا اشاره‌ای از نگاه این که مثلا به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک دانشگاهی دارم صحبت میکنم نداشت. اون خودش بود و اون با اون مقامی که داشت در واقع خودش رو نشون میده. و البته اون تمام این نکاتی که در رابطه با دوران فرماندهی سپاه قدس بیان شد، مخصوصا اون جنبه‌هایی که اساتید گرامی راجع به اطلاعات و عملیات و اشرافی که شهید سلیمانی بر این دو داشت، کاملا جای کار بسیار زیادی رو میخواد در این دوره که فوق‌العاده اشراف عملیاتی در این دوره داره. و ایشان قطعا اگر می بود با توجه به تجربه‌ای که اندوخته بود، چون دائما این فرد ورق خورده، کتاب‌ها رو برگ نزده، خودش ورق خورده و خودش به هر بار به یک نقطه بالاتری رسیده، قطعا می توانست در واقع، و ما شاهد بودیم که از دل این فعالیت‌هایی که دنبالش بود نتایج بسیار برجسته‌ای رو در همه این موضوعات در واقع محقق می‌کرد. من بی نهایت سپاسگزارم از همه همکاران و دوستان و سروران گرامی که واقعا لطف فرمودید در این جلسه شرکت کردید، مایه افتخار بنده شد. و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم با صلواتی بر محمد و آل محمد، هدیه به روح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.